تصور کنید صاحب یک کسب و کار هستید. کلی سرمایه، انرژی، آرزو، همه رو ریختید توی مغازتون. حالا بزرگترین ریسکی که همه اینها رو تهدید میکنه چیه؟ احتمالاً اولین جوابی که به ذهنتون میاد آتش سوزیه. اما سوال اصلی اینه، اون بیمه‌نامه‌ای که خریدید واقعاً روز حادثه عصای دستتون میشه یا قرار غافلگیرتون کنه؟
این دقیقا سوالیه که ما امروز میخواییم براش جواب پیدا کنیم. ما یه بررسی خیلی عمیق داشتیم روی منابعی که شما در اختیار ما گذاشتید، یعنی کلی مقاله و دستورالعمل درباره بیمه آتش سوزی مغازه. هدفمون اینه که با هم ببینیم این بیمه نامه چی هست، چی نیست و از همه مهمتر چطور مطمئن بشیم که روز مبادا دستمون توی پوسته گردون نمیمونه.
عالیه. پس بیایید همین الان دل و روده این بیمه نامه رو بریزیم بیرون. همه میدونیم اسمش بیمه آتش سوزیه. ولی خب داستان فقط خود آتش نیست، درسته؟ منابعی که داشتیم نشون میداد این فقط نقطه شروعه.
دقیقاً. ببینید این بیمه نامه یه پکیجه. یه پکیج پایه داره که سه تا خطر اصلی رو پوشش میده. اولی که مشخصه، خود آتش سوزی.
خب این که معلومه.
دومی سائقه است که میتونه خسارت‌های وحشتناکی به سیستم برق و تجهیزات بزنه. و سومی هم انفجار.
انفجار ناشی از هر چیزی؟
بله، میتونه ناشی از هر چیزی باشه. از نشت گاز بگیر تا مواد شیمیایی که توی انبار دارید. این سه تا ستونای اصلی بیمه‌نامه شما هستن.
پس آتش، سائقه، انفجار. این بستی استاندارد همه شرکت‌های بیمه است. اما اصل ماجرا اون چیزایی که به این بسته اضافه میشه. اینجا جاییه که انگار میتونید بیمه نامه رو برای خودتون شخصی سازی کنید.
کاملا. این پوشش‌های اضافه یا تکمیلی دقیقاً همون چیزهایی هستن که یه بیمه نامه معمولی رو تبدیل به یه سپر دفاعی درست و حسابی برای کسب و کار شما میکنن. میتونیم اونها رو توی چند تا دسته تقسیم کنیم. دسته اول چیزایی که دست ما نیست، بلایای طبیعی.
مثل زلزله و سیل که خب توی کشور ما ریسک کمی هم نیستن.
دقیقاً، زلزله و آتش فشان، سیل و طغیان آب یا طوفان و گرد و باد. اگه مغازه شما مثلا توی یه منطقه زلزله خیزه یا نزدیک یه رودخونه است، نادیده گرفتن این پوشش ها واقعاً ریسک بزرگیه. انگار دارید با سرنوشت قمار میکنید.
و فقط بلایای طبیعی بزرگ نیستن. بعضی وقتا یه مشکل کوچیک توی ساختمون میتونه به اندازه یه سیل خسارت بزنه. آفرین، این میشه دسته دوم، مشکلات زیرساختی. ترکیدگی لوله آب یکی از شایع‌ترین هاست.
شاید به نظر کوچیک بیاد، ولی تصور کنید نصف شب لوله توی مغازه بترکه و تا صبح کل انبار و جنس‌های شما زیر آب بره.
وای.
یا حتی نفوذ آب بارون و برف از سقف. اینا خسارت‌های سنگینی به بار میارن.
و دسته سوم که توی منابع بهش اشاره شده بود و برای من خیلی جالب بود، حوادث خارجی بود. مثل برخورد ماشین به مغازه یا حتی سقوط هواپیما. این یکی دیگه خیلی هالیوودی به نظر میاد. واقعا کسی این پوشش رو میخره؟
شاید عجیب به نظر بیاد، ولی بله. منابع حتی این رو به دو حالت تقسیم کرده بودن. یکی برای مغازه‌هایی که نزدیک فرودگاه هستن و ریسک بالاتری دارن و یکی برای بقیه مناطق.
شاید احتمالش 1 در میلیونه، ولی اگه اتفاق بیفته خسارتش 100%. به همین خاطر وجود داره. بعد از اینها میرسیم به ریسک‌های امنیتی که مهمترینش احتمالاً دزدیه. بله، ولی با یک قید خیلی خیلی مهم. سرقت با شکست هرس. این عبارت حقوقی خیلی کلیدیه. شکست هرز یعنی چی دقیقاً؟
یعنی دزدی که با زور و تخریب همراه باشه. مثلا دزد قفل رو شکسته باشه، شیشه رو خورد کرده باشه یا از دیوار پریده باشه.
آها، پس اگه مثلا فروشنده حواسش نباشه و یکی خیلی شیک و مجلسی بیاد یه جنس گرون رو بردار و بره، بیمه پولی نمیده؟
معمولاً نه، چون شکست هرز اتفاق نیفتاده. ما یه مشتری داشتیم که لپتاپش رو از مغازه دزدیده بودن، اما چون یادش رفته بود در رو قفل کنه و دزد خیلی راحت وارد شده بود، بیمه هیچ خسارتی نداد.
عجب.
همین دو کلمه شکست هرز چند ده میلیون تومان براش هزینه داشت. چه نکته ظریفی. و یه دسته آخر هم بود که به نظرم خیلی ها اصلا بهش فکر نمی کنن. پوشش‌های مالی جانبی.
دقیقاً. یکی از اینها هزینه پاکسازی و جمع‌آوری ضایعات بعد از حادثه است. فکر کنید مغازه آتیش گرفته و خاموش شده، حالا شما با یه کوه خاکستر و آهنپاره سوخته طرفید که فقط جمع کردنش کلی هزینه داره. این پوشش اون رو جبران میکنه. اما مهمتر از اون، پوشش مسئولیت در قبال همسایگان. وای، این یکی فوق‌العاده است. یعنی اگه آتیش سوزی مغازه من به مغازه بغلیم سرایت کنه، من مقصر نیستم؟
چرا؟ شما قانوناً مقصورید و باید خسارت رو بدید، ولی این پوشش میاد و خسارت همسایه شما رو پرداخت میکنه. این فقط یه پوشش مالی نیست، این پوشش حفظ آبرو و روابطه. تصور کنید نه تنها کسب و کار خودتون نابود شده، بلکه باید با همسایتون هم سر خسارتش بجنگید. این پوشش شما را از یک کابوس حقوقی و یک دشمنی طولانی نجات میده. خب، حالا که فهمیدیم چه چیزهایی رو میتونیم بیمه کنیم، بریم سر سوال اصلی همه. پولش چقدر میشه؟ این بیمه چطور قیمت گذاری میشه؟
این قیمت گذاری یه جورای شبیه به یه معادله با 4 تا متغیر اصلیه. اولین و مهمترین متغیر ارزش سرمایه شماست. یعنی ارزش کل چیزهایی که دارید. از خود ساختمون و بنا گرفته تا دکور، تجهیزات و از همه مهمتر موجودی کالا. هرچی این عدد بزرگتر باشه، خب حق بیمه هم بیشتر میشه. پس قدم اول اینه که یه لیست دقیق و واقعی از ارزش دارایی هامون داشته باشیم. اما این همه ماجرا نیست، درسته؟ چون شغلا با هم فرق دارن.
کاملا. این متغیر دومه. نوع صنف یا ریسک شغلی.
ریسک یه رستوران که با دیگ روغن داغ و شعله مستقیم سر و کار داره، یا یه مغازه رنگ فروشی پر از مواد قابل اشتعال، زمین تا آسمون با یه دفتر کار اداری یا یه کتاب فروشی فرق داره. طبیعتاً صنوف پر ریسک‌تر حق بیمه بیشتری میدن.
منطقیه. پس یعنی یه مغازه کوچیک توی پاساژ نوساز ممکنه حق بیمه کمتری نسبت به یه مغازه بزرگ توی بازار قدیمی با سیمکشی فرسوده بده، حتی اگه سرمایه‌شون یکی باشه. این نکته جالبی بود. متغیر سوم چیه؟
متغیر سوم دست خودتونه. پوشش‌های تکمیلی انتخابی. هر کدوم از اون مواردی که صحبت کردیم، زلزله، سیل، سرقت، مسئولیت در قبال همسایگان، یه مبلغی به حق بیمه پایه اضافه می‌کنه. اینجا یه جور بدبستانه. امنیت بیشتر می‌خواید، باید بیشتر هزینه کنید. و آخری هم حتماً به موقعیت جغرافیایی ربط داره.
دقیقاً. عوامل محیطی. اگه مغازه شما روی گسل زلزله است یا توی منطقه‌ای با سابقه سیل قرار داره، شرکت بیمه این ریسک رو توی محاسباتش لحاظ می‌کنه. در نهایت حق بیمه شما ترکیبی از این 4 عامله.
خیلی خوب. پس فرض کنیم ما همه این مراحل رو درست رفتیم، یه برآورد دقیق از سرمایه‌مون دادیم و پوشش‌های مناسب رو هم انتخاب کردیم. اما منابعی که بررسی کردیم روی چند تا دام و اشتباه رایج خیلی تاکید داشتن. اشتباهاتی که میتونن کاری کنن که همه زحمات شما به باد بره.
و اولین و خطرناکترین دام کمبیمگی یا under insurance هست. این بزرگترین دلیل نارضایتی آدما موقع گرفتن خسارته.
کمبیمگی؟
یعنی شما سرمایه‌تون رو کمتر از ارزش واقعیش بیمه کنید.
صبر کنید. این یعنی چی؟ میشه با یه مثال توضیح بدید؟ چون به نظر میاد خیلی ها این کار رو میکنن که حق بیمه کمتری بدن.
دقیقاً به همین دلیل دیدامه. فرض کنید ارزش واقعی کل دارایی‌های مغازه شما 2 میلیارد تومانه. ولی شما برای اینکه حق بیمه کمتری بدید، میرید و مغازه رو فقط روی 1 میلیارد تومان بیمه میکنید. حالا خدایی مکرده آتش سوزی میشه و دقیقاً 1 میلیارد تومان خسارت میبینید. شما با خودتون میگید خب من تا سقف 1 میلیارد بیمه بودم، پس باید کل خسارتم رو بگیرم. ولی اینجا یه قانونی به اسم ماده 10 قانون بیمه میاد وسط که همه چیز رو عوض میکنه.
یک لحظه صبر کنید. این یعنی شرکت بیمه عملاً داره میگه چون شما موقع اعلام ارزش اولیه صداقت کامل نداشتید، من هم موقع پرداخت خسارت کامل با شما رو راست نخواهم بود؟ این کمی غیر منصفانه به نظر میرسه.
شاید به نظر غیر منصفانه بیاد، ولی منطق بیمه اینه. قانون میگه چون شما داراییتون رو به نصف ارزش واقعی یعنی 50% بیمه کردید، ما هم فقط 50% از خسارت شما رو پرداخت میکنیم.
جدی میگید؟
بله. پس به جای اون 1 میلیارد تومان خسارت فقط 500 میلیون تومان به شما پرداخت میشه. یادم هست یه پرونده داشتیم برای یه فروشگاه لوازم خانگی. صاحبش فکر میکرد با نصف قیمت بیمه کردن زرنگی کرده. بعد از آتش سوزی وقتی فهمید فقط نصف خسارتش رو میگیره باورش نمیشد. این قانون تناسب موقع خسارت خیلی بیرحم عمل میکنه.
وای، پس یعنی تمام این مدت اشتباه فکر میکردم. این نکته به تنهایی ارزش کل این بحث رو داشت. و با این تورمی که ما داریم، این یعنی باید هر سال ارزش سرمایه رو بروز کنیم وگرنه ناخواسته دچار کمبیمگی میشیم.
دقیقاً، بروز رسانی سالانه سرمایه حیاتیه. شاید یکم حق بیمه رو بیشتر کنه ولی جلوی یه ضرر وحشتناک رو میگیره. حالا بریم سراغ دام دوم که مخصوص مستأجر هاست. خیلی از مستأجرها فکر میکنن بیمه ای که صاحب ملک برای ساختمون گرفته هوای اونها را هم داره. این یه تصور کاملا اشتباهه.
یعنی بیمه مالک موجودی کالا و دکور مغازه مستأجر رو پوشش نمیده؟
مطلقاً نه. بیمه مالک فقط و فقط سازه و بنای ساختمون رو پوشش میده. جنس‌های توی مغازه، دکور، قفسه‌ها، کامپیوترها، هر چیزی که مال مستأجره، باید توسط خود مستأجر توی یه بیمه نامه جدا بیمه بشه. اگه مستأجر هستید و با امید بیمه مالک نشستید، روز حادثه با یه صفر بزرگ روبرو میشید. این هم یه نکته کلیدی دیگه. و دام سوم که منابع بهش اشاره کردن، این تصور که بیمه همه خسارت‌های شما رو جبران میکنه. بله، باید واقع بین بود. این بیمه نامه فقط خسارت‌های مستقیم فیزیکی رو جبران میکنه. یعنی پول ساختمون سوخته و کالاهای از بین رفته رو میده.
پس اگه مغازه من برای بازسازی 6 ماه تعطیل باشه، بیمه پولی بابت درآمدی که من توی این 6 ماه از دست دادم پرداخت نمیکنه؟
نه.
پولی بابت مشتریایی که دیگه سراغم نمیان نمیده؟
نه. اینها خسارت‌های غیر مستقیم حساب میشن و تحت پوشش این بیمه نیستن. داشتن این دیدگاه واقع‌بینانه خیلی مهمه تا انتظارات شما با چیزی که بیمه ارائه میده هماهنگ باشه.
و حالا میرسیم به یکی از حساس‌ترین و شاید مبهمترین سوال‌ها. تکلیف خسارت توی زمان اغتشاشات، ناآرامی‌های اجتماعی یا جنگ چی میشه؟ این سوالیه که این روزا ذهن خیلی از کسب رو درگیر کرده.
و منابعی که ما بررسی کردیم جواب خیلی صریح و شفافی به این سوال میدن. این موارد یعنی جنگ، شورش، بلوا و ناآرامی‌های اجتماعی تقریباً همیشه جزو استثناءات بیمه‌نامه‌های تجاری و صنفی هستند. یعنی به طور کلی تحت پوشش قرار نمی‌گیرند. توی یکی از مقاله‌ها به یه عبارت کلیدی اشاره شده بود: علت اولیه ی حادثه. این دقیقاً یعنی چی و چرا اینقدر مهمه؟ این عبارت کلید ماجراست. شرکت بیمه فقط نگاه نمی‌کنه که مغازه شما آتیش گرفته یا نه، بلکه تحقیق می‌کنه که چرا آتیش گرفته، علت اصلی چی بوده. اگه کارشناس بیمه به این نتیجه برسه که شروع آتش سوزی به خاطر یه ناآرامی اجتماعی بوده، بیمه خسارتی پرداخت نمی‌کنه.
یعنی حتی اگه کسی عمدن یه شیء آتشزا رو در جریان یه اعتراض به داخل مغازه پرتاب کنه و همه چیز خاکستر بشه، بازم بیمه پوشش نمیده.
خیر، چون ریشه و علت اولیه یه حادثه اون ناآرامی بوده که جزو استثناءات بیمه نام است. یکی از منابع حتی تأکید کرده بود که پوشش آشوب و بلوا ممکنه برای بیمه‌های منازل مسکونی تحت شرایط خاصی ارائه بشه، اما برای مغازه‌ها و واحدهای تجاری این یه استثناء رایج و عمومی محسوب میشه.
پس توصیه نهایی شما برای کسی که میخواد بیمه نامه بخره یا تمدید کنه چیه؟
توصیه کلیدی اینه: قبل از اینکه چیزی رو امضا کنید، برید سراغ بخش استثناءات بیمه نامتون و اون رو کلمه به کلمه بخونید.
نباید هیچ تصور اشتباهی داشته باشید. اینکه بدونید چه چیزهایی رو پوشش نمیگیرید، دقیقاً به اندازه این مهمه که بدونید چه چیزهایی رو پوشش میگیرید.
خب، فکر میکنم به یه جنبندی خیلی خوب رسیدیم. ما فهمیدیم که بیمه آتش سوزی مغازه خیلی فراتر از فقط آتش، سائقه و انفجاره و میشه اون رو مثل یه پازل با پوشش‌های مختلف دقیقاً برای نیازهای خودمون بچینیم. و دیدیم که هزینه‌اش به 4 تا عامل اصلی بستگی داره. اما از همه مهمتر، روی 3 تله بزرگ دست گذاشتیم: خطر کمبیمگی و اهمیت بروز کردن سرمایه، تفاوت حیاتی بیمه مالک و مستاجر و آگاهی از استثناءات بزرگی مثل خسارت در زمان ناآرامی‌های اجتماعی.
نکات فوق‌العاده کاربردی و مهمی بودند که هر صاحب کسب و کاری باید بدونه.
در آخر میخوام یه سوال رو برای شما باقی بذارم تا بهش فکر کنید. همونطور که گفتیم، منابع نشون دادن که این بیمه دارایی‌های فیزیکی شما را پوشش میده، اما درآمد از دست رفته در دوران تعطیلی رو جبران نمی‌کنه. این یه سوال مهم رو پیش روی شما میذاره. فرض کنید بیمه هزینه بازسازی کامل مغازه شما را پرداخت کنه. برای جبران ماه‌ها درآمد از دست رفته و مشتریانی که در دوره بازسازی از دست میدید تا کسب و کارتون دوباره روی پا بیسته، چه برنامه‌ای دارید؟ چه ابزار مالی دیگه‌ای میتونه اون شکاف را برای شما پر کنه؟